علتهای سقوط دقوقی یکی بعد از دیگری در جلسات قبل دیدید چه دلائلی داشت. یکی دیگه از دلائل همینه، دیدن. ببین خودت رو، آخه تو در اون لپلهی هستی که امام این جماعت قرار بگیری؟ میگه خب منم دیگه، همون حرفیه که اول خدمتون زدم، آگاهی و خرد بعد مراقبه معنی میده. درست تو جامعه ما برعکس این عمل میکنه، مراقبه های ما درست خرد سوزه. این راه راه مولوی نیست، این راه راه عرفان به طور کلی نیست. حالا مولوی یک نمادی از اون هاست. هرچی خرافاتیه که تو هیچ دکون بازاری فروخته نشده به اسم اینا به خورد مردم میدن، نیست این عزیز من. باید خودت رو ببینی، ببین اون خرد رو داری، ببین اون آگاهی رو داری. اگر تو ببینی پیرت هم میبینه در هر جایی که هستی. ولی من منم که نشد کار. آقای دقوقی هم همین داستانه. مهم نیست کی هستی، حتی شهودت مثل دقوقی باشه. دیدن خود بزرگترین فرمولی بود که در کل زندگی بشر این مرد داد. اخلاقی میخوای استفاده کنی، سیاسی میخوای استفاده کنی، اجتماعی میخوای استفاده کنی، آخه یک جایی ببینیم چی میگن. و اگر اهل طریقتی، ببین خودت رو، تو در مقامی هستی که امام این جماعت قرار بگیری. خب آره دیگه، من که بالاتر وجود نداره. همون ندیدن، همون توهم خود، اون تصوری که من از خودم دارم، خب من که منم، همو اون داره زمینش میزنه. خیلی نکته ها مهمه. هیچ چیزی بالاتر از دیدن نیست. دیدن بسیار بهت کمک میکنه، تو هر زمینه ای باشی کمکت میکنه. اما راهکار اصلیش در طریقته که میری. عزیزانی که پیری دارن توی فرقه هایی هستن، چون میدونم از همه گروه ها دوستان تشریف دارن، یه جاهای دیگه میشنوند، همین کاری که این هفترخ کردن پیراتون مرشداتون باهاتون میکنن، بادت میکنه، ببینی باد میشه یا نه. به محض که باد چی حسفت میکنه. شوخی اخلاقی نیست، جای انسان. اینها ورای این داستان ها دارن میرن. بگذاریم، اومدیم تا اینجا که ساعت از بی ساعتی آگاه نیست، زان کشان سو جز تحیر راه نیست. از این ابیات به بعد هر نفر را بر طویله خاص او، بسته اند اندر جهان جستجو. من فقط این ابیات رو میخونم، چون اگر دیگه بخوام وارد این ابیات بشم، این ابیات صحبت از دنیاهای موازیه، درک هستی بر ورای طول و عرض و ارتفاعه، از چیزهایی صحبت میکنه که اگه بخوام واردشم دیگه کلن باید از بحثا کاملا فاصله میگیریم. و مولانا در رابطه با جهان موازی، در موازات زمان حرکت کردن، به جای اینکه ما زمان رو کراس کنیم، بریم توی زمان، عرض زمان حرکت کنیم، در طول زمان حرکت کنیم، بسیار نکته های متفاوتی داره که واقعا از بحثای فعلی ما خارجه. شاید انشالله اگر عمری به دنیا بود به این بحثا برگشتیم. میگه هر کس رو تو اون طویله خاص اون، وقتی شما به طویله های قدیم اینجوری بود که هر حیوانی رو، هر نفری رو تو یک جایگاه خاص خودش میذاشتند، منتسب بر هر طویله رایز، یعنی به اون طویله، به اون جایی که بود، به اون جایگاهی که اینو گذاشتن رام بوده، جز به دستوری نیاید رافضی. میگه اون که توی اون حالت قرار گرفته بدون اینکه از یک راهکارهای استفاده کنه، نمیتونه از اون دایمنشن بیاد بیرون، از اون بعد بیاد بیرون. اینها یک راهکارهایی داره. به محض اینکه، یعنی شما از این دایمنشن طول و عرض و ارتفاع خارج میشین، از هوسگر از طویله بکسلد، این بکسلد اشتباه نوشته شده، در طویله دیگران سر در کند، ابعاد دیگر خواهد شناخت، وارد دایمنشن ها بعدهای دیگری خواهد شد. در زمان آخرچیان چست خش گوشه افسار او گیرند و کش. کسانی که آخرچی هستن، کسانی که طویله دار هستن، آخر اینو میگیرن بر میگردونن به جایگاهی که داره. میگه این دایمنشن های ما، این ابعاد ما همین داستان رو داره. حافظان را گر نبینی ای عیار، اختیارت را ببین بی اختیار. میگه من بهت بگم، اگر وارد یک همچون مسائلی شدی، باید بدونی که اونجا اختیار عمل نمی کنه. اختیاری می کنی و دست و پا برگشا دستت. چرا حسبی؟ چرا؟ میگه همش میخوای از اختیار استفاده کنی تو اون مسیرها و این کار نخواهد کرد. و محافظینی هست که اینها خیلی قشنگ توضیح میده که منظور از محافظ چی هست، که اینها برت میگردنن تو بعدی که هستی. روی در انکار حافظ برده ای، نام تهدیدات نفسش کرده ای. میگه تو فکر میکنی این که من از این صحبت میکنم که وارد ابعاد دیگه ای میشی، اینا همش توهم تهدیدات نفسته؟ نه، ابعاد دیگه وجود دارن، تویی که فرای طول و عرض و ارتفاع رو نمیتونی درک کنی، ورای اون نمیتونی درک کنی. من از اینها میگذرم و دیگه وارد این بحثا نمیشم. پیشرفتن دقوقی رحمت الله علیه به امامت. آقای دقوقی رفت برای اینکه نماز بخونه. این سخن پایان ندارد تیز دو، هین نماز آمد دقوقی پیش رو. ای یگانه هین دوگانه برگزار، تا مزین گردد از تو روزگار. میگه ای آدم یگانه، دوگانه به اصطلاح برگزار کن. دوگانه این نماز دو رکعتی. کسانی که مسلمان هستند با اسلام آشنایی دارند، غیر از نمازهای یومیه که 4 رکعت و 3 رکعت و 2 رکعت صبح و اینا، شما هر نوع نمازی که بخواید بخونید، هر نوع نماز مستحبی دو رکعتیه. غیر از نماز وتر که مال نماز شب هست که 1 رکعته، بقیه‌اش همه دو رکعتیه. میگه حالا بلند شو و نماز این دوگانه برگزار کن. دوگانه همون دو رکعته، چون تمام نمازهای مستحبی تماما دو رکعتی هستند. ای امام چشم روشن در صلا، چشم روشن باید اندر پیش و. این هم اندر این اشتباه نوشته، وزن شعر درست در نمیاد. به خیلی مطالب داره اشاره میکنه. یادتون باشه سالهای سال من صحبتم سر این بود که آقا اول شک کن، اول برو شناختتو پیدا کن، هیچ چیز رو این همه مولانا گو باور نکن، والا هر چی میگن دروغه، اونی حقیقت داری که تو بهش رسیدی تو این مسیرها. میگه حالا داری میری دنبال یک امام، یک کسی که پیشواز، پیشوا چشم روشن باید داشته باشه. حالا این رو کاملا توضیح میده. عزیز من، اگر اهل ذکری، اهل سماعی، اگر اهل به قول امروزی یا مدیتیشنی، بدون با کی داری این مدیتیشن انجام میدی. اگر هم مسلمون هستی، هر کی امام نماز وایساد، فورینر نمازتو بده بهش. حرف این اینه. در شریعت هست مکروه ای کیا، در امامت پیش کردن کور را. میگه در شریعت، در فقه، این مکروهه، یعنی اینکه نکردنش بهتر از کردنشه که یک کور رو بذارن امام بشه، امام نماز بشه. گرچه حافظ باشد و چست و فقیه، چشم روشن به وگر باشد سفیه. میگه حالا میخواد این فقیه باشه، نمیدونم حافظ قرآن باشه، حافظ حدیث باشه، چشمش روشن باشه، حتی اگر سفیه باشه بهتر از این دانش هاست. کور را پرهیز نبود از قذر. قذر یعنی به اصطلاح نجسیات، مثل مدفوع، اینجور چیزا. کور را پرهیز نبود از قذر، چشم باشد اصل پرهیز و حذر. یادم که کوره اگر این نجاستی رو زمینه، خب پاشم بیزاره روش دیگه، بیچاره نمیبینه. او پلیدی را نبیند در عبور، سر راهش یک نجاستی هست، پاشم بیزاره روش. هیچ مؤمن را مبادا چشم کور. میگه انشالله که چشم هیچ مؤمنی کور نباشه، اما میگه من مولانا دارم حرفمو بهت میزنم. کور ظاهر در نجاسه ظاهر است، کور باطن در نجاسات سر است. توجه کنید، حتما سر بخونید، اگر جای سر میخونن غلط میخونن. کور ظاهر در نجاسه ظاهر است، کور باطن در نجاسات سر است. آجا این کور ظاهر مثلا پاش روی مدفوعی رفته، چیزی رفته، نجس شده، یک نجاست ظاهریه. اما کور باطن رو چی میخوای بگی؟ که تمام نجاسات درونی درش وجود داره. این نجاسه ظاهر از آبی رود، آن نجاسه باطن افزون میشود. میگه ببین بابا جان، اگر یه همچه چیزی رو گفتن در فقه، در حالا اونایی که اون موقع مسلمون بودن، میگه منظور اینا کور باطن بوده. منظور اینا این بوده که هر کی رفتی هر جایی گفتن آقا ایشون امام جماعت، شما بفرمایید نماز بخونید، نکنیم کار رو. البته این نظر ما و عرفانه، ما کاری به مسائل فقهی نداریم. میگه منظور اینه که اون حرکت درونی رو دست هر کور باطنی نده. منظور اینه که نجاسه ظاهر با یه آبی میره، تمیز میشه، و این نجاسه باطن رو میخوای چی کار کنی؟ یک صحبتی رو میکنه برای نجاست باطن. نجاست باطن رو من بارها صحبت کردیم، ما به هیچ عنوان اشتباه نکنید، کاری به مسائل اخلاقی نداریم. نجاست باطنی در فکر انسانیه، و الا اینکه کی چه جور اخلاقی داره، کی چه جور آدم خوبیه، آدم بدیه، اجتماع میگه خوبه، اینا بحث ما نیست. بحث ما از نظر نجاست کسی هستش که در تصویرها و تصورها مونده، مثلا کاری به مسائل اخلاقی نداریم. حالا یه راه حل پیشنهاد میکنه، میگه نجاست بیرونی، چه نجاست درونی میتونی کاری کنی که جلوش رو بگیری. جز به آب چشم نتوان شستن آن، چون نجاسات بواطن شد عیان. میگه عزیز من، تو اگر یک زمانی خودت رو دیدی، یعنی نجاسات باطنیت عیان شد، دروغ گفتی، دروغ گفتی. خب ببینید، من اینایی رو که خدمت شما عرض میکنم، اینا واقعا بعضی دوستان در همه جای دنیا اینا خیال میکنن همه چیز با یه معجزه میشه، یه انگشتری هست، یه کلمه آدم یه کلامی رو میگه دیگه میشه مولانا، دیگه میشه موسای کلیم الله. نه برادر من، نه عزیز من، انسانی که داره دروغ میگه، انسانی که داره حسادت میکنه، انسانی که داستان سرایی میکنه، این ذهن فعال نجس میسازه و اینها رو نمیبینه. اگر جایی دیدیش، اگر جایی دیدیش، این کارش دوتا قطره اشک، جز به آب چشم نتوان شستن آن. یعنی چی دوتا قطعه اشکه؟ ببینید، یعنی یه دفعه اینجا صحبت کردم خدمتون، یه سری آدم ها وجود دارن که حرفه‌ای گریه میکنن، اصلا اصولا استاد گریه‌ن. یه ادم خیلی حرفه‌ای گریه در میارن، اصلا شغلشون اینه، و هیچ کدوم از اینها مد نظر نیست. چون میدونید مولانا، یعنی اصلا نگم مولانا، ویکتور هوگو در بینوایان بسیار میکشه سمت مولانا. من یه داستانی رو براتون از خود ویکتور هوگو از بینوایان نقل میکنم، ببینید منظور ما چیه، و الا از این گریه ها تا دلت بخواد اشکا در مشکه، اونا مهم نیست، اینها احساساته، اینها کفه، اینا بازی فکره. بارها عرض کردم در عرفان به ماسک کسی کمک نمی کنن، شخصیت کاذب کسی رو چاق نمی کنن، وجود کسی رو کمک می کنن. آخه منی که دوتا داد پیر سرم بزنه، میشینم عقب قر می کنم، میرم فوش میدم، میخوام برم 20 ساعتی رو درک کنم؟ ببینیم خودمون رو، والا به درد میخوره، خیلی جاها به درد میخوره. بینوایان همتون دیدین وقتی که ژان والژان میره خونه اون کشیش، و اون کشیش وقتی که ژان والژان فراریه، اون کشیش به ژان والژان پناه میده. خب ژان والژان هم سالها تو زندان بوده، فراریه، الان تحت تعقیب این کشیش، با وجودی که میفهمه از سر و وضع این که این آدم به اصطلاح به قول جامعه امروز چه میدونم کریمینالیه مثلا، این رو پناه میده. صبح زود که قبل از اینکه کشیش بلند شه، ژان والژان تمام ظروف نقره این رو میدزده، چون همیشه جواب خوبی بدیه دیگه، میدزده و فرار میکنه بیرون. پلیس این رو میگیره، پلیس اینو میاره دم خونه کشیش، به کشیش میگه که من اینو گرفتم و این ظروف نقره مال شماست. کشیش میگه نه، اینا مال من نیست، من اینها رو به این هدیه کردم، این مال خودشه، این زمانیه که تو خودت خودتی، ادای آدم خوبه رو در نمیاری، بسیار عنایت کنید، وقتی خودت خودتی اونی رو میکنی که باید بکنی. فوری یقه یارو رو نمیگیری، این جواب خوبی بدیه، عنایت کردی؟ گل زیباست نه بر این که من و شما ببینیمش، زیباست چون زیباست. ژان والژان خجالت میکشه، این پلیس میره و این نقره ها رو میذاره. اونم شما باز امروز رو در نظر نگیرید اینا ارزش زیادی نداره، اون موقع ها اینا خیلی ارزش، چون پول خیلی کم بوده، مثل الان چیپمانی دست ما زیاد نبوده، اون موقع این پولا خیلی ارزش داشته، یه نقره ظرف نقره خیلی ارزش داشته. ژان والژان پای این کشیش رو میگیره، این اون دو قطره اشکیه که میاد، کلامی رو کشیش به ژان والژان میگه، میگه گریه کن که اشک تو امروز از سپیدی تمام روی انبیا سپید تره. این همون دو قطره اشکه، این همون آب چشمیه که وقتی نجاسات درون رو دیدی، وقتی که دیدی دروغ میگه و میپوشونیش، حسادت میکنی و میپوشونیش و هزاران هزار چیزایی دیگه، فراموش نکنید، فراموش نکنید عیسی مسیح بارها من خدمت رسگم تو انجیل گفت ما با گفتن نجس میشیم، دهان رو باز میکنیم میگیم دیگه، چون چیز قانونی هم که نداره، کسی هم نمیاد که دستبند بزنه به من. اون نجاسات رو دیدی و اون دو قطره اشک اومد، ژان والژان میشه اونی که دیدی، به همه تون کتاب خوندین یا فیلماشو دیدی، ژان والژان میشه اون مردی که دیدینش، این تأثیر اون آب چشمه. و الا گریه کردن حرفه‌ای به درد کسی نمیخوره. ظاهر کافر ملوث نیست زین، آن نجاست هست در اخلاق و دین. میگه که کافر ظاهرش نجس نیست، یعنی نجاستی رو کافر وجود نداره، اون در اخلاق در و در کیششه، در درونشه. بیت بالایش هم میگه چون نجس خوانده است کافر را خدا، آن نجاست نیست بر ظاهر ورا. میگه این تو ظاهرش نیست، این در باطنشه. این نجاست بویش آید 20 گام، وان نجاست بویش از ری تا به شام، از شهر ری تا شام که الان مرکز سوریه است. بلکه بویش آسمان ها بر رود، بر دماغ حور و رضوان بر شود. میگه ببین نجاستی که در درون کافر وجود داره، من حالا اگه دوستانی نبودن، چون بارها ما بحث ایمان و کفر از نظر عرفانی مطرح کردیم، یعنی چی ایمان؟ به جای امن رسیدن، امنه، در یک آرامش بودن. کافر و کفر معنی پوشاندنه، اینها معنی باور به چیزی و یا عدم باور به چیزی از نظر عرفان نیست. عرفان به کسی که چیزی رو باور نمی‌کنه نمیگه کافر. شما هر مسیری رو باور داشت، بارها دیدید مولانا گفته، میگه آقا کسی میتونه خدا ناباور باشه اما تجربه خدا رو کرده باشه. تو داستان موسی و شبان همینو میگفت دیگه، میگه آقا یه کسی هست، من مثالی زدم خدمتون، برق گرفتگی رو تجربه کرده، برق تو وجود این رفته و اومده، این تجربه رو کرده، این ربطی به باورش نداره، میخواد خدا رو باور نکنه نکنه، میخواد بگه هست یا بگه، زبان که چیزی رو عوض نمی کنه. خدمتون عرض کردم ایمان زمانی هست از نظر عرفان که شما تو هر کجای زندگیتون حقیقتی براتون مکشوف شد تسلیم میشی، سرتو پایین میاری. این یعنی وجود مؤمن. و الان میخوای به دین اعتقاد داشته باش، میخوای به خدا داشته باش، میخوای نداشته باش. اگر حقیقت رو دیدی و به اون حقیقت تسلیم شدی، سر پایین گذاشتی، یعنی وجودت مؤمن. کافر یعنی کسی که حقیقت رو میدونه، میدونه حقیقت چیه ولی سعی میکنی بپوشونتش. چند هزار بار خود ما این کارا رو میکنیم. آقا ولش کن، اگه این رو بشه آبروی من میره، آبروی من نره ولی آبروی حقیقت بره، مهم نیست. این یعنی وجود کافر. ولی ما کاری به مسئله باور و عدم باور کسی نداریم. میگه یه کسی، این کسایی که به اصطلاح کسی که دستش نجسه، پاش نجسه، به اصطلاح ببخشید مدفوعی هست، این بوش 20 گام میره، 20 قدم میره، اما اون نجاست درونی، اون کسی که حقیقت رو میپوشونه برای اینکه خود و من هویتی زنده بمونه، بوش تا ری به شام که تا به آسمان ها میره. اینا جوک نیست. ببینید کافر و نجاست درون که شاخ و دم نداره. شما یک آن همین چیزایی که امروز به خورد ما میدن به اسم تاریخ، همینا رو بخونید، در هزاره گذشته و در سالهای قبل، صدها سال پیش، چند صد هزار و یا میلیون انسان به خاطر این دینهای مقدس کشته شدن. شما ببینید دیگه. آقا بهترینش همین جنگ‌های صلیبی، مسیحی ها و مسلمان ها با هم چه کردن؟ بوی این نجاست از ری تا شام میره یعنی چی؟ حالا ادیان ولش کنید، اصلا کاملا مشخص، بیایید به روشنفکری و مدرنیته امروز، هیچ فرقی نمی کنه. همه اونقدر که به این وابسته ای چشمت بسته است که از اون بوری، همه اینها بازی فکره. آقا در یه قرن بیستم جنگ اول و دوم چقدر انسان بیگناه رو از بین برد. دیگه نجاست که شاخ و دم نداره. من باید آقای جهان باشم. من نمیذارم تو آقای جهان باشی. من باید آقای جهان باشم. کی از بین میره؟ کافر یعنی این. نجاست حقیقت فقط تو کار خالخان باجی بازی نیستش که. من میبینم حقیقت رو، من میبینم جهان رو، اما اون نفس برای خودم میخوادش، که اینا شاخودم نداره. که از بعد جنگ اول و دوم ببینید تو پایان قرن بیستم، باز چند میلیون یا چند ده ها میلیون انسان بیگناه بی جهت کشته شدن. حالا شما فکر میکنید که فقط مسئله دین بوده؟ والا مدرنیته و روشنفکری و نمیدونم این چیزایی که امروز میگن دموکراسی و نمیدونم خردگرایی و این چیزایی که صد پله بدتر کرده به ما، همه اینا بازی های فکره. این بوی اون کافره. و الا شما مسئله رو به معنی باور به دینی و یا عدم باور به دینی نگیرید. این چه میگویم به قدر فهم توست، مردم اندر حسرت فهم درست. تمام این صحبت هایی که مولانا میکنه، صحبتش اینه که از اون فهم درست و اون چیزی که منظور منه نمیتونم بهت منتقل کنم. زبان امر مشترکه، از چیزی دارم حرف میزنم که فردیته، فقط هی به در و دیوار میزنم بلکه یه جوری متوجه شی. فهم آب است و وجود تن سبو، چون سبو بشکست ریزد آب از او. فهم ما اون آب، اون جریان اصلیه که در وجود تن، تن من عرض کردم سه تا معنی در مثنوی داره، یکیش تن کالبد مادی ماست، یکیش نفس و یکیش فکره. میگه وقتی که اون فکر فرو ریخت، اون فهمی که من دارم میگم به قدر فهم تو صحبت کردم، اون سرازیر خواهد شد. تمام این صحبتایی که من خدمت شما عرض کردم، آقا تو با درک روشن فکرانه میخوای حرفای این رو بفهمی، نخواهد شد. میگه فهم در درون این فکر تو محبوسه، این فکر وقتی ریخ تازه فهم میاد بالا. این سبو را پنج سوراخ است ژرف، اندرون نه آب ماند خود نه برف. پنج سوراخ، یعنی پنج حسی که ما داریم، بینایی، شنوایی و لامسه و بقیه. میگه این پنج سوراخ رو تو خیلی تسلط دارن. امر قضو قزتن ابصارکم هم شنیدی راست ننهادی تو سم. میگه آقا این اشاره به آیه در سوره مؤمنون، حقیقتش دیگه نمیدونم چه آیه و در سوره مؤمنونه، وقتی که این فکر انسانی فرو میریزه، چشمای تو چه گلستانهایی رو از این پنجره خواهد دید که الان به خاطر این متوجهش نمیشی. از دهانت نطق فهمت را برد، گوش چون ریگ است فهمت را خورد. اگر حرکتی در درون میشه به زبون نیارین، دهان این که میگی ویران میکنه همه چیز رو، این که میگی همه چیز رو ویران میکنه. من قبلا هم خدمتتون عرض کردم، آقا میخوای سیگار رو ترک کنی، سیگار رو خاموش کن، دیگه نکش. یه هفته نگو که من میخوام هفته دیگه سیگار رو ترک کنم، اگه تونستی ترک کنی. میگه اون چیزی که داری میگی همون اون راهت رو میزنه. عنایت کنید، اگر توجهات، اگر شهودهای درونی دارید، مبادا با غیر از بزرگتون، شیختون، هر کسی که هست، با همسرتون هم مطرح نکنید. نطق خرابش میکنه. همچنین سوراخ‌های دیگرت میکشاند آب فهم مزمرت. میگه همینطور که میبینی یا میشنوی، مثل همین صحبت‌های جاهای دیگه که همه صحبت‌هایی که به گوش ما میرسه، به چشم ما میرسه، اون آب ضمیر درونی رو خالی میکنه، میخشکونته. ذهن ما خشکیده میشه، ذهن ما از اون تراوت و تازگی میمونه. خسته نباشین، تا هفته دیگه.